أليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. سفارش میکنم و توصیه میکنم و تذکر میدهم و یادآوری میکنم نفس اماره خودم را و همه شما عزیزان، برادران و خواهران، نمازگزاران نماز جمعه را به رعایت تقوای الهی. در هر هفته یک درس در رابطه با تقوا از محضر امیر المؤمنین علیه السلام به محضر شما تقدیم می شود و اون جمله‌ای که امروز می خواهم عرض کنم و درس امروز من و شما از محضر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام خواهد بود این جمله است که در توصیف انسان‌های با تقوا می‌فرماید وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. برای تبیین و تفسیر این بیان نورانی به محضر شما عرض می‌کنم برادر و خواهر، شخصیت ما انسان‌ها، حقیقت انسانی ما، خیشتن خیش ما یک موجود ربانی گرانبهای آسمانی است. اون چیزی است که از او در قرآن تعبیر شده به و نفخت فیه من روحی، و چون بسیار گوهر گرانبهایی است و چون بسیار شیء ارجمند و والا مقامی است مواظبت بسیار می‌خواهد، ظرافت بسیار دارد، دقت فراوان می‌طلبد. انسان دقت کنه در حفاظت از این گوهر وجودی خودش. عزیزان، برادران و خواهران، شما اگر یک کارگاهی رو ببینید به این مثال من دوری بسپرید. اگر شما یک کارگاهی رو ببینید بپرسید در این کارگاه چی تولید میشه؟ اگر بگن مصالح ساختمانی تولید میشه، مثلا سیمان، مثلا آهک، مثلا گچ و امثال اینها، در این کارگاه تهیه مصالح ساختمانی رعایت بهداشت، رعایت این که میکروب وارد نشود، باکتری های مضر وارد نشوند، ویروس های مضر وارد نشوند، خیلی رعایت نمیشه. همه جا نظافت و بهداشت خوبه، اما در کارگاه تهیه گچ و سیمان و آجر و امثال ذلک خیلی مراعات اینها نمیشود. اما اگر این کارگاه شما سوال کنید این کارگاه تهیه چیه، میگن مواد خوراکی در اونجا تهیه میشود، کارگاه تهیه شیرینی است، کارگاه تهیه غذاست. اینجا دیگه فرق میکنه، اینجا باید محیطش از ذرات غبار پاک باشه، اینجا برای ورود میکروب و باکتری و ویروس آلوده کننده فیلتر میذارن، مواظبت میکنن محیط آلوده نباشه. اگر این کارگاه کارگاه تهیه دارو باشه، اینجا دارن دارو میسازن، شما دقت کنید فیلترها چندین برابر میشه، مواظبتها چندین برابر میشه. این محیط باید محیط پاکی باشه که در اون دارو ساخته بشه و درمانگر درد شما باشه. به این سه مثال که توجه کردید عرض می کنم برادر خواهر، وجود شما چیه؟ چه محصولی میخواد تحویل بده؟ به هر اندازه که برای خودت ارزش قائلی، برای قلبت فیلتر خواهی گذاشت. به هر اندازه که خودت برای خودت قیمت داری، در گوش و چشم و دهانت مواظبت خواهی کرد. اگر انسانی است که هر چیزی رو میشنود، هر چیزی رو میبیند، هر چیزی رو وارد دل و قلب و روان و روح خودش میکند، این تصور کرده کارخانه کودسازی است، وظیفه او خوردن و دفع فضولات، فکر کرده شخصیت او در همین حده، هر چه میخواهد بیاید و هر چه میخواهد برود. اما اگر باورم این شد که وجود من بالاتر از این حرف هاست، در این وجود، در این خلانه تن و در این خانه بدن روح الهی و خلیفت اللهی نهفته است، در اینجا باید چیزی تربیت پیدا کند که به رضوان من الله اکبر برسد، به محضر رسول الله بار بیابد، به محضر ائمه طاهرین برسد. اگر اینجوری شد اون وقت مواظبت میکنیم، مثل همون کارگاهی که دارن داروی درمانگر درد بشر رو میسازن مواظبت میکنن، ورود کوچکترین آلودگی در اونجا ممنوعه. انسانهای با تقوا باورشون شده که وجود آنها وجود ارزشمندیست، خودشون رو باور کردن، لذا مواظبت میکنن. این گوش برای شنیدن هر صدای گناهی نیست، موسیقی حرام وارد این گوش نباید بشه، صداهای هرزه و دعوت کننده به لهو و لعب و میگساری و بد مستی وارد این گوش نباید بشه. نه، متقین و غفو اسماءهم علی العلم نافع لهم، اون چه که از این مسیر به قلب و حقیقت وجودی من وارد می شود باید دانشی باشد که یا دنیای ما رو اداره کند یا آخرت ما رو اداره کند. دوباره برگردید این جمله امیر المؤمنین رو بشنوید، متقین کیانن و بخو اسماءهم علی العلم النافع لهم. حالا این جمله رو بشنوید، به سطح جامعه ما برگردید، ببینید مشتری جلسات هرزه چطوره، مشتری نهج البلاغه و تفسیر قرآن و ندای قرآن چقدره، مشتری دعای کمیل چقدره، مشتری دعای ابو حمزه سومالی چقدره، مشتری لهو و لعب و گناه و موسیقی و حرام چقدره. سر قضیه همینه که آدمی گوهر وجودی خودش رو نشناخت. انسانهای با تقوا گوهر وجودی خودشون رو شناختن و گوششون را رقف علم و دانش کردن که برای آنها نافع است، برای دنیای آنها، برای آخرت آنها سودمند است. خدایا به همه ما توفیق استماع اون چرا که فکر دنیا و آخرت ماست به ما عنایت بفرما، دل ما را برای عمل به اون چه که شنیده ایم و خیر دنیا و آخرت ما در اوست توفیق بیش از پیش عنایت بفرما. در بحث مستمرمون خطبه های ما معمولا سه بخش داره، یک بخش همین وسیلت به تقواست که عرض کردم، بخش دوم بحث مستمر ماست که کم کم داره یک ساله می شود. اگر یادتون باشه در هفته قبل عرض کردم به مناسبت شهادت حضرت سید الساجدین و زین العابدین شروع میکنیم بحث عابد نمونه و عبادتگر نمونه را. خیلی بحث گسترده دامن و مورد نیاز همه ماست. در آن هفته قبل به یک اثر ایمان اشاره کردم که اگر ایمان در خانه دل ما لانه کرد، آرامش و اطمینان در این قلب جایگزین می شود. تا جایی که گفتیم در اوج همه فشارها حسین ابن علی در گودی قتلگاه با آرامش میگه یا غیافل مستغیث. یکی از آثار دیگر ایمان که وعده دادیم به محضرتون عرض کنیم، برادر و خواهر، عبادت. اگر عابد نمونه شدیم، اگر عبادت نمونه داشتیم، عبادت صحیح روابط اجتماعی ما رو مدیریت میکنه. شاید ابتداعاً به ذهن برسه که عبادت یعنی رابطه من با خدا، خلوت من با خدا چه ربطی داره به این که جامعه من رو مدیریت کنه، روابط اجتماعی من رو مدیریت کنه. اما یک کمی دقت کنیم، اگر عبادت عبادت شد، اگر واقعا عابد شدیم، عبادت ما، نماز ما، دعای ما، روزه ما، حج ما، رابطه ما رو در خانوادمون، رابطه ما رو با همسایمون، رابطه ما رو با مراجع کننده به ما، رابطه ما رو در بازار و کوچه، همه مدیریت می کنیم. شما نگاه کنید، من یک مثال عینی به محضرتون عرض کنم، به این روایت دقت کنید. اولا حضرت رسول اکرم، حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود من اکتسب مالا حراما لن یقبل الله منه، یا لا یقبل الله منه صدقه ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا. مال وقتی که از حرام جمع شد صدقه اش قبول نیست، آزادسازی برده و عتق برده اش قبول نیست، حجش قبول نیست، عمره اش قبول نیست. خب همین وقتی که به عنوان شرط عبادت مطرح می شود، همون عبادت سازنده روابط اجتماعی من می شود. ما مواجه هستیم گاهی بعضی ها می خواهند برن حج، مدتی را آرزو داشته می خواهد به حج مشرف بشه، امسال که می خواهد به حج مشرف بشه بیادش می آورد وصیت نامه ننوشتیم می خواهیم بریم حج. همیشه باید وصیت نامه داشته باشیم، اما غفلت ها باعث میشه حج، عبادت حج میاد ما رو یادآوری میکنه، وصیت نامه رو مینویسم، خب من به کی بدهکارم؟ از کی طلبکارم؟ چه امانتی دست منه؟ چه طلبی خانم من از من داره؟ بچه های من از من دارن؟ چقدر نماز قضا دارم؟ چقدر روزه قضا دارم؟ وقتی میخوان حج برن به فکر دادن خمسشون میفتن. خمس همیشه واجبه اما غفلت میشه. وقتی میخواد حج بره میاد و میفهمه برای اینکه حج سالمی بره باید مال پاک باشه، برای اینکه حج سالمی بره شروع میکنه به حلالیت طلبیدن، لااقل نزدیک حج که میشه زنگ میزنه به دوستان آشنایان ما را حلال کنیم. این حج که ما رو داره مدیریت میکنه، روابط ما را، ارتباطات اجتماعی ما رو مدیریت میکنه. اگر آگاهی بالاتر بود حج لازم نبود، نماز که میخوایم بخونیم ما رو تربیت میکنه. وقتی میخوام بگم الله اکبر در جلو چشمم میاد، امروز با کی برخورد کردم، سر کی گلاه گذاشتم، با چه کسی، همه اینها رو هی کم کم به طرف اصلاح حرکت میکنه. به این نمونه دقت کنید برادرها و خواهرها، همین یک نمونه برای تربیت ما بس است اگر دل آگاهی باشه. خدایا به گوینده و شنونده توفیق عمل بیش از پیش عنایت بفرما. علی ابن یقطین وزیر هارون الرشیده، ببینید یک عمل عبادی زیارت با اصلاح انسان چه میکنه. زیارت عمل عبادیه، عبادت مستحبم هست. عرض کردیم قبلا به مناسبت دیگری، عرض کردیم که زیارت در فرهنگ ما هم در روایات اهل سنت هست هم در روایات شیعه هست و عین توحید است و سیره مستمره همه مسلمین بوده که اون بحث دیگریش وارد نمیشیم. این زیارت امام و پیغمبر مرده و زنده ندارد، در حیات و ممات هست. یک عمل مستحبیست. آدم ابتداعاً گمان میکنه خب به زیارت قبر پیغمبر میره، اما وقتی دقت میکنیم میبینی نه، این زیارت همه زندگی من رو تحت تأثیر قرار میده، یک زیارت درست. علی ابن یقطین وزیر هارون الرشید شیعه امیر المؤمنین، نمیخواست وزیر هارون باشه، به موسی بن جعفر علیه السلام مراجعه کرد، حضرت دستور داد طبق آنچه که در تاریخ نقل شده فرمود در دربار هارون بمان ولی از شیعیان ما دستگیری کن، گرفتارها رو بهشون رسیدگی کن. گاهی بسیار براش مشکل می شد، جاسوس ها علیهش خبرچینی می کردن، می آمد خدمت موسی بن جعفر، در معرض خطرم، اجازه بدید که من دیگه استعفا بدم و کنار بکشم. می فرمود نه، من برای تو ضمانت می کنم مادامی که به وظیفت عمل کنی آسیبی نبینی. شخصیت بسیار برجسته است. روایاتی در علی ابن یقطین، فقهای ما به روایات علی ابن یقطین عمل میکنن. در کانون خطر به دستور موسی بن جعفر مان و وظایف خودش رو انجام میداد و عامل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در دربار هارون الرشیده. یک فرصتی رو برای حج آمد، به مدینه که آمد مخفیانه پیغام داد به حضرت موسی بن جعفر که یا ابن رسول الله آرزو دارم بیام به دستبوسی شما، شما را زیارت کنم. اون چه گفتم در ذهن بیارید، کسی که با جانش جانبازی میکنه به دستور موسی بن جعفر مونده در اونجا، حالا از حضرت تقاضا کرد میخوام به زیارت شما بیام دست مبارکت رو ببوسم، حضرت اعتنا نکرد. بار دوم کسی رو فرستاد، حضرت اعتنا نکرد. بار سوم خودش در یه مسیری قرار گرفت که با آقا ملاقات کنه، آقا برای نمازی به مسجد النبی تشریف می آورد، یه جوری برنامه ریزی کرد که با حضرت تلاقی کنه، تا به حضرت رسید گفت آقا اشتباه من چیه که شما منو راه نمیدید؟ عزیزان، برادران، خواهران، گاهی ما دعامون مستجاب نمیشه، اشتباه رو در العیاذ بالله در دستگاه خدا میبینیم که من نماز میکنم، روزه میگیرم، چرا خدا دعامو مستجاب نمیکنه؟ طلبکار میشیم. آدم های فهمیده عکس اینن، اگه دیدن اون عنایتی نشد میگه اشتباه من چیه؟ گفت یا ابن رسول الله، من میدونم که شما که بخشنده اید، شما که بزرگوارید، اشتباه علی بن یقطین چیه که شما راهش ندادی؟ فرمود یادت هست صفوان جمال شترچران برای دیدار آمد، وقت داشتی میتونستی بپذیریش؟ به تعبیر من غرور و تکبر باعث شد گفتی وقت ندارم، برش گردوندی، تو شیعه ما رو راه ندادی، ما هم تو رو راه نمیدیم. شستشویی کن آنگه به خرابات خان، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلود. مگه میشه هر جوری زیارت رفت؟ گفت چه کنم، علی صفوان در کوفه و عراق، من الان در مدینه و حجازم. فرمود برو غروب، برو بقی مرکبی خواهی دید، اون مرکب مرکب عادی نیست، برو سوار شو، او تو رو خواهد رسون در خانه صفوان، هر وقت صفوان از تو راضی شد بیا ما راهت می. علی ابن یقین نخست وزیر امپراتوری که هارون وقتی که ابرها رو در آسمان میدید میگفت ببارید، اگر نمیبارید هر کجا میخواید برید ببارید، چون هر کجا برید از مملکت من بیرون نیست. اینجور امپراتوری نخست وزیرش اینه، اونجور امپراتوری اینم نخست وزیر اون امپراتوری. موسی بن جعفر فرمود دل شترچران رو شکسته زیارت نمیشه. غروبی بقی آمد، دید مرکبی آماده است، سوار بر اون مرکب شد، یک لحظه در یک لحظه احساس کرد توی کوچه های کوفه است، من خانه صفوان رو بلد نیستم. گفت خب این مرکبی که الهی من آورده، به معجزه امام موسی بن جعفر من آورده، حتما در خانه هم میبره، حتما همینجا خانه شد. در زد، کیه؟ من با آقای صفوان جمال کار دارم. خانمش پرسید تو کی هستی؟ گفت من علی ابن یقطینم. خانمش گفت برو مسخره نکن، نخست وزیر در خانه ما چک میکنه، برو بنده خدا سر دیگری رو کلاه بگذار. علی ابن یقطین گفت خانم، نخست وزیر در خانه شما نیامده، موسی بن جعفر او رو فرستاده. در رو باز کرد، علی ابن یقطین به خانه این شترچران آمد. صفوان آمد چی شده؟ گفت تو فلان روز آمدی من راه ندادم، حالا موسی بن جعفر من راه نمیدهد، تو باید راضی بشی. گفت راضیم. شما میدونم گرفتاری هایی داری، میدونم تو باطن پاکی داری، برو من راضی هستم. گفت نه اینجوری نمیشه. گفت چه کنم؟ الله اکبر الله اکبر. این نخست وزیر، این آقای با تقوا، این فرد فهیم، مرد دانشمند، این راوی حدیث، گفت من باید صورتمو بگذارم روی خاک، تو با این کف پای شتر چرامی بگذاری روی صورت من تا من تربیت بشم، اون وقت بگی من راضیم، من برگردم. گفت هرگز این کار را نمی کنم، این جسارت را به تو نمی کنم. گفت نه من نمی رم. بر اثر اصرار علی ابن یختون، علی ابن یختون صورتش رو خواب گذاشت، صفران کف پاش رو گذاشت رو صورت این آدم، همینطوری که صورتش زیر پای این آدم هست سرش رو بلند کرد طرف آسمان. گفت خدایا تو شاهد باش، به فرمان موسی بن جعفر خودم رو اینجور ذلیل کردم. بیرون آمد از خانه صفوان، سوار بر اون مرکب شد، همون شب به مدینه برگشت با این مرکب و معجزه الهی. همین که آمد مرکب او رو در خانه موسی بن جعفر پیاده کرد، بیر آقا دم در منتظر روزن. علی ابن یختین خوش آمد. برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، اگر عبادت ما عبادت شد، روابط اجتماعی ما را اصلاح ما. مگر نه این وقتی که به نماز نیستیم، اگر عبای من از مال حرام تهیه شده این نماز قبول نیست، اگر قبای من از حرام تهیه شده این نماز قبول نیست، اگر فقه ها می فرماین اگر نخ دکمه ای که با اون لباس دوخته شده از حرام و قصبی است نمازت قبول نیست. خب این اصلاح میکنه، ما رو به فکر وامی داره، دلهای شکسته رو جبران کنیم، حقوق از دست رفته رو مزایع کرده رو جبران کنیم، وظایف واجباتی رو که داریم رسیدگی کنیم. عبادت میشه یک کلاس تربیتی و روابط ما را اصلاح میکنه. وقتی که چند روز دیگه روز دوشنبه سالگرد نامه تاریخی امام به گورباچوف هست، وقتی که امام این نامه رو فرستادن توسط حضرت آیت الله جوادی آملی، بعد از برگشت حضرت آیت الله جوادی در درس مفصل پرداختم به خاطرات این سفر. من دوست داشتم فرصتی می بود کمی توضیح می دادم، الان می گذارم، فقط اشاره می کنم. ایشون فرمودن که 4 ساعت ما نشستیم با گورباچوف، صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بزرگترین قدرت اتمی و فضایی اون روز، ابرقدرت اول یا دوم جهان اون روز آمریکا و شوروی. 4 ساعت نشست، ما این نامه رو کلمه به کلمه براش ترجمه کردیم. اون روز شاید حقیقت نامه برای اونها روشن نشد، ولی بارها گورباچوف بعد از اون جریان گفته اگر اون روز ما پیام امام خمینی رو درک می‌کردیم اوضاع دنیا غیر از این. بعد وقتی که فرستاد ادواشوار ناظر رو به تهران، امام با اون ملاقات کرد، یه جمله عجیبی رو آیت الله جوادی نقل می‌کردن. می‌فهمون امام این نکته رو گفت، این نقش عبادته. فرمود من گفتن ما روابطمون با ایران گسترش میدیم، ما فلان بهمان از این تعارف‌های دیپلماتیک. امام فرمود اینها منظور من نبود، اینا خوب سر جای خودش، ولی اینها منظور من نبود. من می‌خواستم یک فضای جدید در مقابل چشمان آقای گورباچوف را کنم و دینشون بفهمانم که تو بنده ای و خدایی داری و دنیا منحصر در 4 روزه زندگی مادی نیست. توضیحی دارم که توضیح زیبایی است، فقط من اشاره میکنم به مناسبت بحثم. حرف عبادت و نقطه عبادت و درس عبادت که تنظیم کننده تمام ارتباطات ما میتونه باشه همینه که من وقتی نیستم میخوام بگم الله اکبر، یعنی خدایا من بنده ام، من فهمیده ام که بنده هستم، بنده باید مطیع مولا باشه، بنده باید طبق دستور مولا حرکت کنه، خدایا من به بندگی خودم اعتراف، خدایا من باورم هست که این شش روزه دنیا یا این دو روزه دنیا می گذرد و سپری می شود، باید در محضر عدل تو بایستم و در مقابل اعمالم پاسخگو باشم. خدایا به اولیات سوگندت می دهیم به گوینده و شنونده توفیق عبادت خالصانه چنان که تو می خواهی به همه ما عنایت بفرما. خدایا عبادات ناقابل و ناخالص ما را به فضل و کرمت قبول فرما. توفیق توبه و عمل صالح به ما کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. والسلام عليكم ورحمة الله.